تفسیر قرآن کریم صوت شماره 80 سوره اعراف آیات 154 تا 162.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و سلام على عباده الذين اصطفى. السلام على المهدي الذي وعد الله به الامم ان يجمع به الكلم ويلم به الشعص ويملأ بالارض قسطا وعدلا ويمكن له وينجز به وعد المؤمنين. رسیدیم به آیه 154 سوره مبارکه اعراف. در آیات قبل بحث رفتن حضرت موسی به کوه طور بود برای گرفتن الواح تورات و اون انحرافی که در قوم بنی اسرائیل پیش اومد. به جای اینکه برن سراغ خلیفه حقیقی، رفتن سراغ سامری فتنه‌گر و گوساله پرستی و حضرت موسی هم برگشت خیلی غضبناک و متاسف و اون عذر موجهی که حضرت هارون علیه السلام آورد مبنی بر اینکه او رو به استضعاف کشوندن و او رو در اضطرار قرار دادن. و البته در کنار این نکات در رابطه با بحث کتاب آسمانی که خداوند به ما امر کرده کتاب آسمانی رو با قوت با جدیت بگیریم، تو همه ابعاد بهش عمل کنیم و در هر زمانی ببینیم بهترین تصمیم نسبت به این کتاب چیه، اون رو عمل کنیم. اونجایی که فرمود و مرقومک یأخذوا بأحسنها، تا در امتحان هایی که خداوند برای ما قرار میده سربلند بیرون میایم. حالا آیه 154 و آیه 155 اینا یه نکاتی رو میخواد بفرماید در رابطه با همین، در رابطه با اینکه امام رو، اون کسی رو که جانشین پیامبره، اون کسی که هدایتگر یک امته رو، خدا باید انتخاب کنه یا مردم. اینجا خداوند متعال یه داستانی رو از همین قوم بنی اسرائیل میاره که به ما بفهمونه منتخب مردم منتخب خوبی نخواهد بود، منتخب خداست که منتخب خوبی است. آیه 154 ولما سکت عن موسی الغضب اخذ الالواح، و چون خشم موسی علیه السلام فرو نشست و آرام شد الواح را برداشت از روی زمین، چون انداخته بود زمین برداشت، و فی نسختها، و در نوشته های آن، نسخه آن، هدن و رحمتون للذین هم لربهم یرهبون، برای کسانی که از پروردگارشان بیم دارند هدایت و رحمت است. هدایت یعنی صعود به قله، چون تو بحث هدایت رفتن از یه نقطه پایینی به یه نقطه بالایی است، توش تعالی رشد، مثل کوهنوردی که از پایین کوه داره میره به سمت قله. و رحمت تو این رشد باعث میشه که انسان ها بیش از پیش از رحمت الهی، خصوصا از رحمت خاصش بهره مند بشن. که وقتی خداوند به ما میگه کتاب آسمانیتون رو جدی بگیرید در ابعاد مختلف سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فردی و خانوادگی و اینا، به اون تمسک بجوید، اون رو به کار ببندید، به خاطر اینه. هدن و رحمت هم هدایت صعود به قله است، هم بهره مندی بیشتر از لطف و رحمت خداونده، به نفع ماست. که متاسفانه توی آخر زمانی تفکرات مادی و الهادی و غربی و شرقی و وارداتی و اجنبی و اینا حقیقتا رهزن این راه شده. آیه 155. حالا توی این آیه خداوند متعال میخواد بفرماید منتخب مردم یعنی چی؟ چون توی داستان قبلی گفتیم دیگه، گفتیم فرق مختلف اسلامی به چند دسته تقسیم شدن. مثلا اهل تشیع گفتن آقا اون کسی رو که خداوند بعد از پیامبر انتخاب میکنه باید منتخب خداوند باشه، باید خدا بگه. ولی اهل سنت گفتن نه، مردم جمع شدن دور هم دیگه، مثلا اهل حل و عقد، حل یعنی گشودن، عقد یعنی بستن. این آیه عده‌ای از نخبگان جامعه مثلا جمع شدن، یه فردی رو انتخاب کردن و بقیه هم ملزم بودن اون رو بپذیرن. حالا اینجا خداوند میخواد به ما بفهمونه که منتخب مردم یعنی چی. وقتار موسی قومه 70 رجلا لمیقاتنا، و موسی علیه السلام برای میعادگاه ما، یعنی رفتن به میعادگاه ما، از قوم خود 70 مرد را برگزید. بعد اینا رو که حضرت موسی انتخاب کرده بود، مثلا به قول خودش آدمای خوب و با اخلاص و مؤمن و متدینی بودن، اینا یهو بد از کار در اومدن. چون روایت امام زمان رو داریم در این باره که عرض میکنم اینا رفتن تقاضای دیدن خدا رو کردن، چون گروهی از بنی اسرائیل اینو قبلا گفته بودن دیگه، گفتن ما تا خدا رو نبینیم به او ایمان نمیاریم. اینا هم همون تقاضای جاهلانه رو مطرح کردن. بعد مثلا زمین لرزه اونجا رو گرفت. فلما اخذت هم الرجفتو، پس همین که در پی درخواست دیدن خدا، این درخواست نابجاشون، زمین لرزه آنان را فرا گرفت. قال رب لو شئت اهلکتهم من قبل و ایای، گفت پروردگارا اگر میخواستی میتوانستی این مردان و مرا پیش از آمدن به تور بمیرانی، به این کوه تور. اتهلکنا بما فعل السفهاء منا، منتخبهای حضرت موسی رو ببینید که به ظاهر آدمهای مؤمن و متدینی بودن، سفها از کار در اومدن. آیا ما را به خاطر کارهای بیخردان سفیهان ما هلاک میکنی؟ یعنی اینا تقاضای دیدن تو رو کردن، چرا همه ما؟ ان هی الا فتنتو کرد تزل بها من تشاء و تهدی من تشاء، این صحنه جز آزمایشی از پیش تو نیست که با آن هر که را بخواهی گمراه میکنی و هر که را بخواهی هدایت میکنی، هر کی لایق هر چی باشه، که البته زمینه این لیاقت رو خود اون فرد تعیین میکنه دیگه با انتخابش. انت ولینا، تو ولی مایی، فغفر لنا، پس ما رو مورد مغفرت خود قرار ده، ورحمنا، و بر ما رحمت آور، و انت خیر الغافرین، که تو بهترین آمرزنده بندگانی. حالا اینجا روایت رو بخونی مشخص میشه. احمد ابن اسحاق که یکی از یاران امام عسکری علیه السلام بود، یه روزی اومد پیش ایشون، گفت سوالاتی دارم. ایشون گفتش که از فرزندم بپرس، یعنی حضرت ولی است امام زمان ما، موقعی که در دوران کودکی بوده. احمد ابن اسحاق میگه گفتم ای مولای من، علت چیست که مردم از برگزیدن امام برای خیشتن ممنوع شدن؟ امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف فرمود امام مصلح برگزینند یا امام مفسد؟ گفتم امام مصلح طبیعتاً دیگه. فرمود آیا امکان ندارد که برگزیده آنها مفسد باشد؟ چون کسی از درون دیگری که صلاح است و یا فساد مطلع نیست. گفتم آری امکان دارد. فرمود علت همین است و برای تو دلیل دیگری بیاورم که عقلت آن را بپذیرد. فرمود رسولان الهی که خدای تعالی آنها را برگزیده و بر آنها کتاب فرو فرستاده و آنها را به وحی و عصمت مؤید ساخته تا پیشوایان امتها باشند چگونند؟ آیا مثل موسی و عیسی علیهما السلام که پیشوایان امتند و بر برگزیدن شایسته ترند و عقلشان بیشتر و علمشان کامل تر، آیا ممکن است منافق را به جای مؤمن برگزینند؟ گفتم خیر. فرمود این موسی کلیم الله است که با وفور عقل و کمال علم و نزول وحی بر او از اعیان قوم و بزرگان لشکر خود برای میقات پروردگارش 70 تن را برگزید و در ایمان و اخلاص آنها هیچ گونه شک و تردیدی نداشت، اما منافقین را برگزیده بود چون از درونشون با خبر نبود، به ظاهر قضاوت کرده بود و البته مأمور به ظاهرم بود، کاملا طبیعیه، اما اینا منافق از کار در اومدن. بعد این آیه رو، همین آیه 155 سوره اعراف رو، امام عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف تلاوت فرمودن. بعد فرمودن چون میبینم که برگزیده پیامبر افسد بوده و نه اصله. برگزیده پیامبر تازه، حالا مردم عادی که اصلا هیچی، در حالی که میپنداشته آنها اصله هستند. میفهمیم برگزیدن مخصوص کسی است که مافس صدور و زمائر و سرائر مردم را بداند و برگزیدن مهاجر و انصار ارزشی ندارد، جایی که برگزیده پیامبران به جای افراد صالح افراد فاسد باشند. روایتش کجاست؟ کمال الدین و تمام النعمه جلد 2 صفحه 461 و 462. خب ببینید، حتی انتخاب پیامبر خدا که برگزیده خداست هم یه موقع میبینید اینجوری در میاد. حالا چه رسد دیگه به انتخاب مردم عادی، دیگه آیه قرآن دیگه. یعنی انتخاب فقط کار خداست. الله اعلم حیث یجعل رسالته، او میدونه رسالتشو در بین کی قرار بده، او میدونه وصی این رسول باید کی باشه. آیه 156 وکتب لنا فی هذه الدنیا حسنتا و فی الاخره انا هدنا الیک. حالا در ادامه دعای آیه قبلی حضرت موسی علیه السلام به خداوند عرضه میدارد، خداوندا و برای ما در این دنیا و در آخرت خیر و نیکی مقرر کن که ما به سوی تو بازگشته ایم و توبه کرده ایم. هدنا اشاره به همین توبه است که به سوی خدا از راه منحرفان و کسانی که تقاضای نابجای دیدار خدا رو داشتن توبه کردن و برگشتن. این که بهشون میگن یهودی به خاطر همینه، هدنا الیک. قال عذابی اصیب و بهی من اشا، خداوند فرمود عذابم را به هر کس که بخواهم، یعنی مستحق باشه، میرسانم. و رحمتی وسعت کل شی، ولی رحمتم همه چیز را فرا گرفته است. پس اکتبها للذین یتقون و یؤتون الزکات و الذین هم به آیاتنا یؤمنون، پس به زودی آن رحمتم را برای کسانی که تقوا دارند، اهل تقوا هستند، باز تقوا، و زکات میدهند، یعنی رابطهشون با مخلوقات مطلوبه، هر چی که دارن از نعمتهای خدا دادی یه بخشیش رو در اختیار مردم قرار میدن. زکات فقط بحث پولی و مالی هم نیست، توی همه نعمتها میتونه کاربرد داشته باشه. و به آیات ما ایمان میآورند مقرر میدارم. این دعای حضرت موسی علیه السلام و اینم پاسخ خداوند. آیه 157 حالا این رحمت شامل کیاست؟ علاوه بر کسانی که اهل ایمانن، اهل زکاتن، اهل تقوان، اینجا گریز میزنه به پیروان پیامبر اسلام. الذين يتبعون الرسول النبي الامي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والانجيل. اون رحمت من که تو آیه قبل گفتم، علاوه بر اینکه شامل اهل ایمان و اهل زکات و اهل تقواست، برای کسانی است که از رسول و پیامبر درس ناخوانده ای پیروی میکنند که نام و نشانه های او را نزد خیش در تورات و انجیل نوشته مییابند. این عطف به آیه قبلیه. رحمت من بر اهل کتابیه که به این رسول و نبی امی هم ایمان بیارن. امی یعنی مادری، درس ناخوانده در ترجمه ها. درس ناخوانده به معنای بی سواد نیست. بعضیا امی درس ناخوانده رو به معنای بی سواد میگیرن، میگن پیامبر اسلام بی سواد بود. نه، پیامبر اسلام بی سواد نبود، پیامبر اسلام از همه با سوادهای عالم با سوادتر بود، منتها درس ناخوانده بود. یعنی پیش افراد عادی و معمولی جامعه، پیش این معلمای معمولی جامعه ننشسته بود درس بخونه. خود خداوند متعال معلم او بود و آنچه که باید وحی بشه رو به او فرستاده بود. یعنی ظرف وجودی پیامبر اسلام به گونه‌ای بود که تمام آنچه که باید بفرسته برای یک انسان رو برای او فرستاده بود. میگه نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت، درس ناخوانده، یعنی این به مکتب نرفت و خط ننوشت، سایه هیچ معلمی از انسانهای عادی و مادی روی سرش به عنوان معلم نبود. نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت، به غمزه مسئله آموز صد مدرس شد. مثلا از همه مدرسای عالم با سوادتر بود. بعضیا امی رو ترجمه میکنن بی سواد. بی سواد یعنی چی؟ مثلا جسارت به شأن اول مخلوق عالم، بالاترین مخلوق عالم. خیلی هم حضرت رسول با سواد بود. امی معنی بی سواد نمیده، معنی درس ناخوانده میده. در سوره نجم که بحث معراج پیامبره، آیه 10 میفرماد فاوحا الی عبده ما اوحا. در اینجا خداوند آن چرا وحی کردنی بود به بندهش وحی نمود. هر آن چه که یک انسان ظرفیت پذیرششو داشت، حضرت رسول گرفت و خداوند به او داد. پس معنای بی سواد نمیده. یامرهم بالمعروف و ینهاهم عن المنکر. پیامبری که آنان را به کارهای پسندیده فرمان میدهد و از زشتی باز میدارد. و یحل لهم الطیبات و یحرم علیهم الخبائث. و آن چرا پاکیزه و پسندیده است برایشان حلال میکند و پلیدی ها را برایشان تحریم مینماید. آن چه که حرام میکنه خداوند خبائثه. خداوند بی جهت چیزی را حرام اعلام نمیکنه. و یزع عنهم اسرهم و الاغلال التي كانت عليهم. و از آنان بار گران و بندهایی را که بر آنان بوده بر میدارد. اغلال عقاید باطل و خرافات و بتپرستی و سنت های دست و پاگیر جاهلی و کلا اینا را از شما بر میداره. یعنی شما یه مدتی حالا یا پیامبر نبوده یا بوده حرفشو گوش ندادید، دینش رو دوچار تحریف کردید، برای خودتون تکلف ایجاد کردید. دینی که دوچار تحریف میشه به نفع آدم ها نیست، بیشتر تکلف ایجاد میکنه، دست و پای آدم ها رو میبنده. عقاید باطل، خرافات، سنت های دست و پاگیر جاهلی. پیامبر خدا اومده شما رو از این تکلف های بی خودی نجات بده. بله، یه سری تکلیف های مفید، سازنده، رشد دهنده رو به شما ارائه میده، شما هم باید انجام بدید. خیلی هم سخت نیست، حتما در وسع انسانه، اما یه سری تکلف های بی خودی رو هم ازتون میگیره، به نفعتونه، در واقع داره کار رو براتون راحت میکنه. فلذین آمنوا به، پس کسانی که ایمان بیاورند به او و عزروه و او را احترام کنن، عزت بهش بدن، بالا ببرنش. مشرکین مکه، کسانی که از اقوام پیامبر بودند، به خاطر تکبر و تعصب و رذائل شدید اخلاقی و بیماری های شدید اون نفسانیشون، اومده بودن حضرت رسول رو پیش بقیه خار میکردن، مسخره میکردن، نسبت های بد میدادن، تهمت ها، توهین ها، تکذیب ها. از ذروح و پیغمبر خدا، امام معصوم حجت الله، باید بالا بره. ولی جامعه، رهبر جامعه باید بالا بره. کسانی که مستقیم و غیر مستقیم سعی میکنن شأن او رو بیارن پایین، اینا 100% مورد غضب الهی هن. خداوند میفرماید رحمت من شامل کسانیه که اولیاء من رو عزیز کنن، عزتمند کنن، پرچمشون رو بالا ببرن و نصروه و او را یاری کنن. یاری کنن فقط نه تو جنگ ها. آخه بعضیا فکر میکنن یعنی اگه یه جنگی به پا شد ما بریم وسط جنگ نظامی یاری کنیم. نه، تو همه ابعاد، ابعاد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، حالا نظامی هم یکیشه. ولی خدا، امام معصوم، پیامبر خدا صاحب یک هدفی است. پیامبر اسلام برخلاف تمام پیامبران گذشته، هدفش این بود که تمدن اسلامی رو جهانی کنه. شما باید این هدف او رو بفهمید و او رو یاری کنید، نصروح، نصرت بدید، یاریش کنید. و تبع النور الذی انزل معه، و نوری که همراه او نازل شده رو پیروی کنند. حالا این نور هم میتونه قرآن باشه، هم میتونه امام بعد از او باشه، امام واجب الاطاعه بعد از او که در روایات داریم. این و تبع النور الذی انزل معه، به هارالانوار جلد 23 صفحه 310 از امام صادق علیه السلام میفرماید قال النور فی هذا الموضع امیر المؤمنین و الائمه علیهم السلام. یعنی امامان معصومن. اولئک هم المفلحون، آنان همان رستگارانند. مفلح یعنی کسی که سری از تو سرا در میاره، شکوفا میشه، سربلند میشه. کشاورز وقتی یک دانه ای رو در خاک قرار میده، کمک میکنه با کاشت و داشت و اینا این گیاه رشد کنه، سری از تو خاک در بیاره، اینو بهش میگن فلاح. کشاورز یعنی کسی که باعث میشه کاری کنه گیاه شکوفا بشه، سری از تو سرا در بیاره. اولئک هم المفلحون، آنان همون رستگارانن، یعنی شکوفا میشن، تو آزمایش های دنیا سربلند بیرون میان، بزرگ میشن. آیه 158 قل یا ایها الناس انی رسول الله الیکم جمیعا. وقتی میگیم هدف پیامبر اسلام بر پایه‌ی تمدن جهانی، جهانی اسلامه، با محوریت معصوم، به خاطر این آیاته. بگو ای مردم، من فرستاده خداوند به سوی همه شما هستم. جمیعا الذی له ملک السماوات والارض، همون خدایی که حکومت آسمان ها و زمین از آن اوست. لا اله الا هو و یحیی و یمیت، معبودی جز او نیست، زنده میکند و میمیراند. فآمنوا بالله و رسوله النبی الامی الذی یؤمن بالله و کلماته و تبعوه لعلکم تهتدون. پس به خداوند و پیامبر او ایمان آورید، همان پیامبری که درس ناخوانده است، امی، درس ناخوانده، نبی سوادا، از همه با باسوادهای عالم باسوادتر، اما درس ناخوانده پیش هیچ معلمی نبوده. پیامبری که خودش هم به خداوند و گفتار او ایمان دارد و از او پیروی کنید، باشد که هدایت یابید، باشد که برسید از پایین کوه به بالای قله. انی رسول الله الیکم جمیعا، من رسول خدا به سوی شما همه جمیعا. بر پایه تمدن جهانی اسلام با محوریت امام معصوم. این بود که نفهمیدن مردم مسلمان زمان پیامبر، و بلکه عده منافقینی از تو دلشون رشد کرده بودن، می‌خواستن حتی پیامبر رو ترور کنن. پیامبرم دست حضرت امیر رو برد بالا، گفت شما که نفهمیدید، هر کی فهمید بدون خلاصه راه اینه. راه ما کماکان ادامه داره تا آخرینمون امام دوازدهم، که این هدف رو محقق میکنه با توجه به کسانی که دور او قرار میگیرن، مهدی باوران، مهدی یاوران، او رو یاری میکنن و او با یاری اون یاران یاوران خودش این هدف رو تحقق میبخشه. آیه 159. حالا ما در مورد قوم بنی اسرائیل گفتیم، اینایی که انقدر بد و فاسد و پلید بودن، حتی منتخبهای حضرت موسی که به ظاهر آدمهای متدینی در اومده بودن، منافق در اومدن. حالا در بین این قوم شرور بنی اسرائیل با این همه خیانت ها و خباثت ها، یه آیه و یه روایت مهدوی فوق‌العاده عجیب عالی. آیه 159. و من قوم موسی امتون یهدون بالحق و بهی یعدلون، و از قوم موسی امتون گروهی هست که تو روایات داریم اینا 15 نفر بودن که الان روایت شرز میکنیم، که به حق دعوت و راهنمایی میکنند، یهدون بالحق هدایت به حق میکنند، در نظر صاحب نظرهای قوی خوب حکیم عاقل، و بهی یعدلون و به واسطه اون حق، اون نظر جامع کامل و عالی، یعدلون عدالت ورزی میکردن. یعنی در عمل هم حرفشون خروجی عملی داشت، پیاده سازی میشد، فقط در حرف و شعار و موعظه و توصیه و بالا منبر گفتن و اینا خلاصه نمیشد، نه، و بهی یعدلون به واسطه اون عدالت ورزی هم داشتن، عمل میکردن. در بهار الانوار جلد 53 صفحه 90 و 91 که روایتی از امام صادق علیه السلام هست، راویش مفضل ابن عمر عن ابی عبدالله علیه السلام قال یخرج مع القائم عجل الله تعالی فرجه الشریف من زهر الکوفته 27 رجلا، میفرماد خارج میشود با حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف از پشت کوفه 27 مرد، 15 من قوم موسی علیه السلام، 15 نفرشون از قوم موسان، الذین کانوا یهدون بالحق و بهی یعدلون. همین آیه رو امام صادق علیه السلام تلاوت فرمودن. یعنی اینایی که تو قوم شرور بنی اسرائیل بودن، اقلیت صالحی که تو اکثریت فاسد هضم نشدن، همین 15 تا بودن که همین رویه رو داشتن، هم در نظر و هم در عمل صحیح عمل میکردن. یهدون بالحق نظر و بهی یعدلون عمل. بعد میفرماید تو ادامه روایت، 7 از اصحاب کهف، 15 و 7 22، یوشع ابن نون که یکی از یاران حضرت موسی علیه السلام، سلمان، ابو دجانه انصاری از یاران حضرت رسول اکرم صلوات الله علیه که در کنار حضرت امیر در جنگ احد رشادت های فراوانی داشت، مقداد یکی از یاران بسیار عالی حضرت رسول، و مالک اشتر که یکی از یاران عالی حضرت امیر بود، که فیکونون بین یدیه انصارا و حکاما، که اینا در نزد حضرت ولیعصر یاوران و حاکمان دولت مهدوی خواهند بود. یعنی بعد از چند هزار سال، خب 2000-3000 سال گذشته دیگه، بعد از 2000-3000 سال این 15 نفر که در قوم حضرت موسی علیه السلام بودن، اقلیت صالحی که تو اکثریت فاسد هضم نشدن، جایزه شون اینه که در رکاب آخرین ذخیره الهی میان حضرت رو یاری میکنن و جزو رجعت کننده ها هستن. ببینید اگر انسان اقلیت صالح باشه در اکثریت فاسد به چه درجه ای میرسه. اصلا امام زمان با توجه به طولانی شدن غیبت و بحث قربال های سنگین آخر زمان دنبال همیناست، اقلیت صالحی که در اکثریت فاسد هضم نشن. بعضیا میگن چرا انقدر دنیای آخر زمان انقدر کثیف سیاهه، همه بدن. خب بله، همه بدن، اکثریت بدن، به خاطر اینکه قرار از دل این اکثریت فاسد یه اقلیت صالح و شایسته و خالصی، خالص بودنشون خیلی مهمه، اینا جلوه کنن و بشن یاوران حضرت ولیعصر، بشن وارثان زمین. کاملا طبیعیه امام زمان با کسانی دولت مهدوی رو تشکیل میده که اقلیت صالحی اند که در دل اکثریت فاسد هضم نشدن، و بلکه وقتی دیدن آب در جهت خلافی است، خلاف جهت آب حرکت کردن، مثل یه ماهی مرده تو جهت آب نرفتن جلو. آیه 160. فقط تعناهم اثنتی عشرت اسباطا امما، و ما قوم موسی را به 12 گروه تقسیم کردیم که هر یک شاخه ای و امتی بودند. و اوحینا الی موسی اذ استسقاه قومه ان اضرب بعصاک الحجر، و آنگاه که قوم موسی از او آب طلبیدند، به موسی علیه السلام وحی کردیم که عصای خود را بر آن تخته سنگ بزن. فانبجست من حسنتا عشرت عینا، پس از آن سنگ 12 چشمه جوشید. قد علم کل اناس مشربهم، هر کدومشون خلاصه یه ردیف بودجه داشتن که هر گروه سهم آب خود را به خوبی شناختن. و زللنا علیهم القمام و انزلنا علیهم المن و السلوى، و ابر را بر سر آنان سایه افکن ساختیم، و من سلوا، دو نوع خوراکی بود، یه جوجه بریان شده با یه شیره بسیار خوشمزه بر آنها نازل کردیم و به اونا گفتیم کلوا من طیبات ما رزقناکم، از پاکیزه هایی که روزی شما کرده این بخورید، و ما ظلمونا ولکن کانوا انفسهم یظلمون، آنان با ناسپاسی خود ستم نکردند بلکه بر خیشتن ستم میکردند، که البته اونا شاکر نبودند، اهل طغیان و انحراف و اینا بودند، ناسپاسی کردند، که اینجا خداوند میفرماید در واقع به خودشون ضرر زدند. تو روایات هم داریم یکی از کراماتی که حضرت ولیعهد در مسیر راه داره برای یارانشون اینه، مثل حضرت موسی علیه السلام از دل سنگ ها و اینها براشون چشمه جاری میکنه و اصلا کسی نیاز نیست خیلی توشه زیادی با خودش همراه داشته باشه. یکی از نشانه های حضرت ولیعهد در مسیر قیامشون اینه که در بین راه اصلا یارانشون سبکبار حرکت میکنن. با توجه به این آیه که حضرت موسی علیه السلام میتونست، حضرت ولیعهد هم این کرامت ها ازشون در مسیر قیامشون سر میزنه. آیه 161 و اذ قیل لهم اسکنوا هذه القريه وكلوا منها حيث شئتم، و آن هنگام که به آنان یعنی بنی اسرائیل گفته شد در این آبادی یعنی بیت المقدس ساکن شوید و از نعمت های آن در هر نقطه و هر گونه ای که میخواهید بخورید، و قولوا حتتون، و به عنوان استغفار از اون همه بهانه جویی و ظلم هایی که کردید، آزار به حضرت موسی داشتید، بگید حته، حته یعنی گناهان ما را بریز، مثل ما که در زبان مثلا اسلام میگیم الهی العفو، حالا اونم لفظشون این بود، وادخل الباب سجدا نغفر لكم خطیئاتكم، و از باب یعنی اون باب بیت المقدس سجده کنان وارد شوید تا خطاهای شما را ببخشایم، سنزید المحسنین، به زودی به نیکوکاران پاداش بیشتری خواهم داد، که میفرماید اینجوری هم ما بهشون دستورالعمل دادیم. منتها آیه 162 فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم، پس ستمکاران از بنی اسرائیل سخنی را که بایست میگفتند به غیر آن تغییر دادند، مسخره بازی در می آوردند، کلمه را عوض میکردند، مثلا به جای اینکه بگن حته یعنی گناهان ما را بریز، مثل ما که توی زبان دعای خودمون میگیم الهی العف العف، اینا میگفتن مثلا حنته، حنته یعنی گندم، مسخره بازی در می آوردند، زبونشون رو به غیر اون چه که باید میگفتن تغییر میدادند. فارسلنا علیهم رجزا من السماء بما كانوا یظلمون، ما هم به خاطر ستم پیشگی آنان عذاب آسمانی بر آنان فرستادیم. اینم خلاصه داستانی که داشتن. قبلا گفتیم پیامبر اکرم فرمود هر اون چه که در قوم بنی اسرائیل رخ میده نعل به نعل کاملا منطبق برای امت اسلامی هم رخ میده. ما وقتی این آیات رو میخونیم انگار داریم داستان امت اسلامی رو میخونیم. خداوند متعال از باب کرامت بخشی به مسلمان ها داره به در میگه دیوار بشنوه، داره غیر مستقیم به ماها اینا رو میگه که ما انشالله اینا رو باید بخونیم، بهش عمل کنیم، تا همونطور که بنی اسرائیل در مقابل پیامبر زمان خودشون سرفکنده و شکست خورده بودن در آزمایش، ما خدای نکرده تو امتحان در پیشگاه امام زمانمون سرفکنده و شکست خورده نباشیم انشالله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طیبین طاهرین المعصومین، والحمد لله رب العالمین. التماس دعای فرج.